نظام ملی است و اگر امنیت هم وجود نداشته باشه هیچ فعالیتی چه اقتصادی چه سیاسی چه فرهنگی قابل انجام نیست. بنابراین که شعار سال رو به این شکل انتخاب کردن یک انتخاب هوشمندانه بوده که دقیقاً بستر مردم رو به وحدت و انسجام و اتفاق نظر و به تبعش ایجاد امنیت در کشور دعوت بکنن و از اون طریق امکان پرداختن به فعالیت ها و مثلا موضوعات اقتصادی فراهم باشه. خب اگر دقیقا اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تاباور رو بخوایم دقیقا تعریف کنیم، اقتصاد تاباور به اقتصادی گفته میشه که تحت تأثیر شوک‌های داخلی و خارجی میتونه مجددن اقتصاد رو به تعادل برگردونه. یعنی اقتصاد تاباور اقتصادی است که اگر این شوک‌های خارجی و داخلی دقیقا برش ایجاد مشکل بکنن، مکانیزم‌هایی در این اقتصاد وجود داشته باشه که بتونه تعادل رو به اقتصاد برگردونه. خب ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی چیه؟ اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تاباوری که اقتصاد دانش بنیانه، یعنی سعی میکنه که آخرین یافته‌های علمی رو بیاره و در زندگی روزمره در فعالیت‌های مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی به کار بگیره و فاصله و شکاف فنی و اقتصادیش رو با کشورهای دنیا کم بکنه. در این راستا ما توی مجلس خب قبلا قانون تحتان قانون جهش تولید دانش بنیان داشتیم که برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور پیشبینی شده. این رو در ضمن قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها داریم بخشی از ایرادات اشکالات رو بطرف میکنیم که کامل بشه ازش استفاده کرد. اقتصاد تاباوری که اقتصاد مردمی است، ما یه قانون قبلا داشتیم تحت اون قانون اجرای سیاست اصل 44 و مردمی کردن اقتصاد هست که اونم بعد از گذشت 14 سال داریم بخشی از ایرادات و اشکالاتی که توی این قانون وجود داره و بخشی از ظرفیت های جدیدی که میشه این قانون اضافه کرد اونم الان در کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاست اصل 44 در دست بررسی داریم.
بله،
ما علاوه بر اینا حد به اصطلاح اقتصاد تاباور و اقتصاد مقاومتی که اقتصاد عادلانه است، یعنی همه استانها شهرستانها متناسب با توانمندی ها و ظرفیت هاشون، هر کدوم از قشرها و کوهها متناسب با توانمندی ها و ظرفیت هاشون بعد از مواهب اقتصادی جامعه بهره مند بشن. در این راستا هم قوانین رو داریم و قوانینی که میتونه این برابری و عدالت رو در جامعه محقق بکنه رو در دستور کار داریم. اقتصاد مقاومتی که اقتصاد بدور از بروکراسی و سلسله مراتب اداری است که ما دو تا قانون در این رابطه داریم، قانون تسهیل فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزها که اونا هم این بخش هایش رو که نیاز به اصلاح داره و نیاز به تقویت داره اونم در ضمن همین اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در کمیسیون حمایت از تولید داریم اصلاح میکنیم. قانون اقتصاد مقاومتی که اقتصاد غیر متمرکزه، یعنی به استانها قدرت مانور میده، همه فعالیت‌ها در تهران و در مرکز خلاصه نمیشه. در این رابطه هم قوانینی توی مجلس در دست اصلاح در دست تصویب هست که اینم میتونه کمک بکنه که این تمرکز زدایی رو محقق بکنه. اقتصاد تاباور و مقاوم اقتصادی درونزا و برون‌نگره. ما یه قانون تدونه قانون به صراحت دکسر ساخت داشتیم که حمایت بکنه تولیدات داخلی و بحث تعامل و ارتباط با کشورهای مختلف که در این رابطه بحث تقویت کوریدورها، بحث جذب سرمایه گذاری خارجی، اینا هم احکامی رو در همه قانون تر اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها داریم دوبال میکنیم و علاوه بر اینها برای اینکه بتونیم از ظرفیت‌های کشور به خوبی استفاده بکنیم. نگاه کنید ما الان توی شرکه هستیم که بخش عمده ای از برقمون وابسته به برق حرارتی است و از گاز استفاده میکنیم، کشور را آسیب پذیر میکنیم. باید بریم از ظرفیت‌های انرژی‌های خورشیدی و انرژی‌های بادی و انرژی زمین‌گرمایی و حتی انرژی اتمی که الان درش صاحب دانش فنی و تکنولوژی هستیم و هزینه تمام شده ای انرژی های تجدیدپذیر و انرژی اتمی نسبت به انرژی حرارتی شاید حدود 1/3 یا 1/4 باشه. باید بریم که در سبد تولید انرژیمون انرژی های تجدیدپذیر و انرژی اتمی و انرژی زمین گرمایی رو به صورت جدی وارد بکنیم و همینطور در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای محصولی که درآمد نفتی است که یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومت هم همین میتونه باشه، یک اقتصاد متنوعی که تنوع درآمدهاش وابسته به یک محصول نیست و دارای تنوع درآمدها است. باید بریم به سمت فعال کردن کوریدورها و کانال های ارتباطی. الان که ما در جنوب در محاصره دریایی هستیم، باید دقیقاً که بتونیم بنادر شمالیمون رو فعال بکنیم، گمرکات شرقی و غربیمون رو فعال بکنیم و از کانال های زمینی بتونیم نیازامون رو برطرف بکنیم و همینطور در جهت تکمیل زنجیره ارزش که اونم خب کارهایی داریم انجام بدیم. ما توی نفت و گاز و پتروشیمی خب تا به حال صادر کننده محصول خام بودیم، در صورتی که آوردن نفت سر سفره مردم به افزایش صادرات نفت خام نیست. آوردن نفت سر سفره مردم اینه که ما این رو تبدیل به ارز افزوده بکنیم، تبدیل به اشتغال بکنیم و از این طریق تنوع محصولاتی که از نفت و گاز قابل تولید بکنیم و اشتغالش و درآمدش در داخل کشور داشته باشیم و دانش فنی این حوزه ها رو در داخل کشور داشته باشیم و زنجیره ها رو تکمیل بکنیم، چون این تکمیل نشدن زنجیره ها کشور رو آسیب پذیر میکنه. شرایط تحریمی معمولا شما برای فروش مواد خامتون مسئله دارید، برای خرید محصولات نهاییتون مسئله دارید، ولی اگر این زنجیره ها تکمیل بشه خب طبعا شما میتونید به راحتی این تحریم ها رو دور بزنید. ما در قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخته ها، در قانون گریز که ساماندهی بحث بانک مرکزی هست و کمیسیون اقتصادی، در قانون ایجاد یک نهاد تنظیمگر برای بخش برق که ما بتونیم این اوضاع به هم ریخته ای که وجود داره و عدم حمایت هایی که از بخش خصوصی برای تولید برق داریم رو بتونیم سر و سامان بدیم، یک طرح دیگری رو تحت عنوان طرح حمایت از بخش گردشگری و میراث فرهنگی که خب قانون مربوطش خب خیلی قدیمی و کهنه است که این هم ظرفیت هایی و بخش گردشگری میتونه که از بخش های پیشران کشور باشه و تاکیداتی در قانون برنامه اومده برای حمایت از بخش های پیشران. این چند تا قانون رو در کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی در دست به اصلاح داریم و تلاش بر اینه که زودتر انشالله اینا رو در کنار قانون دیگری که تحت عنوان قانون مدیریت بدیهات توی کمیسیون اقتصادی در دست اقدام داریم، انشالله زودتر اینا رو توی سند بیاریم که بتونیم راههایی رو برای تسریع در تحقق شعار سال انشالله بتونیم پیش پای فعالان اقتصادی بذاریم.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم، انشالله که همه فرمایشاتون در واقع هر سریعتر تحقق ببشه. ایران عزیزمون، مردم نجیبی که 50 و خورده شب در خیابان ها هستن، قطعا شایسته بهترین ها هستن، شایسته رونق اقتصادی و اتفاقات خیلی عالی. انشالله که در واقع شاهدش در جای جای فضای کسب و کار و فضای اقتصادی کشورمون باشیم. آقای دکتر قادری، از شما خیلی ممنونم که فرصت گذاشتین و به صورت خیلی کامل توضیح دادین برنامه های مجلس محترم شورای اسلامی و همینطور سایر بخش ها. با شما خداحافظی میکنم، آرزوی توفیق دارم برای شما.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. بله، صحبت کردم با آقای دکتر قادری عزیز، یه صدای قطع شدن تلفنم اینجا اومد، و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. همچنان با شما همراه هستیم در رادیو جوان. زنده باد ایران.
نشسته بر همه وجودم، به بند بند تار و پودم، ایران فلات سرخ عاشقانه که بی نظیر و جاودانه، طلوع بی نهایتش توی همه حکایتش. چهل غزل چهل ترانه، پر از امید و عاشقانه، نوشتم از شکوه نامت ز بیکران آسمانم. زمین تو خاک مقدس، همیشه سربلندی و بس، رهاتر از رهاترینی قلب تپنده زمینی. به حرمت خاک تو سوگند، به شیم مردان دماوند، چه بینشان گذشتن از جان، به نامت همیشه ایران. ایران تنین نام با شکوهت، پر از امید و استقامت، نشسته بر همه وجودم، به بند بند تار و پودم. ایران فلات سرخ عاشقانه، که بی نظیر و جاودانه، طلوع بی نهایت عشق توی همه حکایت عشق.
چه روز قشنگه، روز
چه روز قشنگه. آقا انصافا بهترین خاطره از رادیو مال ما دهه 60 است، صبح جمعه با شما با اون اجرای آقای آذری عزیز، یا قصه ظهر جمعه با اجرای استاد رضا سرشار که به رهگذر نیز معروف بود، مؤلف گوینده. این قصه ظهر جمعه من یعنی عاشق اون آرم و تیتراژش بودم و اینکه همه رو باید گوش می‌کردم تا آخر.
آره،
هر کی اینطوری شروع می‌کرد، هر کی با خداست بگه یا خدا.
بحبه.
اصلا این جزء تیترش بود، آرمش بود. نمیشم با اون اجرای زیبا و واقعا دست مریضات حسن قاسمی از شهرزا، شهر شهید محمد ابراهیم همت.
من صبح جمعه رو توی منزل مادر بزرگم در حالی که چای داره قول میزنه و نون تازه آماده است و رادیو رو میز روشنه به یاد دارم.
صبح جمعه با شما، بعد هزار کف میزدن.
آره،
بعد خیلی خوب بود. با این شعری هم بود که میگفت هر آن کس که لبی رو بخندونه
ولی بله،
با یک شعر خیلی ماندگاری بود که خوشبال اون کسی که میتونه لبخند رو بر لبها بیاره. و خیلی هم اونها برحال به رحمت خدا رفتن. نمیشم با سلام، من با رادیو جوان، با رادیو جوان شدم، دارم پیر میشم، راننده کامیون هستن. آقای محمد غیبی از شاهرود، روز رادیو مبارک.
مبارک.
استودیوی برنامه برای فردا در شرایطی که رسیدیم به ساعت 8:44 دقیقه و 4 اردیبهشت هم روز گرامیداشت رادیو هست، به همه همکارانم در مراکز استانها، در واحدهای سیار، در هر جا که این ایام غیر این ایام فداکاری کردن با مردم بودن، این روز رو تبریک عرض میکنم. خب خانم دکتر فرایی عزیز، حالتون چطوره؟ خدا قوت.
خدا قوت. خیلی ممنون. متشکرم. ارادت. خب
داشتیم که سری راجبه ویتامینا صحبت میکردیم و یه نکته هم هست که خیلی صحبت میشه نمیدونم این ویتامینا صبح بخورید
آه بحث ویتامینا بله
آره نمیدونم ببینید یه غذایی که الان ما میخوریم این کلی ویتامین و املاح و اینا داره در خودش و در نتیجه ما یه غذا رو صبح زور شب میخوریم پس هیچ فرق نداره اینطوری نیست که بگیم اگر اومگا رو صبح میخوری تا عصر بی حالی اگر ویتامین دی رو
اینا تلقیناته نه
اینا هم تلقیناته هم این که در فقط بعضی از موارد دیده شده که جذب اون مثلا مواد غذایی در بعضی از ساعات بهتره مثلا کلسیوم و ویتامین دی چرا میگن عصر بخورین چون اینا در واقع کمک میکنن به تحکیم بافت استخوانی در شب که موقع استراحت این بهتره ولی نه اینکه اگه من ظهر اینو بخورم هیچ تأثیری نداشته باشه این ساعتها بیشتر در واقع
کلسیوم میگه که برای چی ظهر منو استفاده کردم
آره برای چی ظهر منو استفاده من مثلا شب میام
آره قهر میکنم
آره نه
این تأثیر نمیذاره و همینجوری آره. دفع میشه میره
نه نه اینطوری نیست فقط یه
ما خیلی رو قرص حساب کردیم که مثلا هوشمندن
نه نه
بابا چه استفاده کنین
نه نه هوش و یه نکته فقط در مورد آهن بگم یه تصوری خیلی چون آهن از جمله مکملایه که مثلا تو بچه ها دوران رشدشون و بچه‌ای که تازه به دنیا اومدن خیلی 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 مهمه انقدر این آهن اهمیت داره که دندان پزشکا میپذیرن احیانا رنگ دندون بچه ها تغییر پیدا بکنه چون آهن برای رشد مغز مهمه یعنی آهنی که به بچه ها قطره آهن میدن میگن
بله.
استفاده
باید کنی. این استفاده بشه
اصلا در استفاده کردنش هیچ شکی وجود نداره بچه‌ای که دچار فقر آهنن از نظر ذهنی دچار افت ضریب ذهنی میشن انقدر اهمیت
یعنی هوششون ممکن
هوششون کم میشه خیلی راحت نمیتونن تحصیل رو ادامه بدن فقر آهن در دوران نوزادی بسیار مخربه
خب خانم دکتر الان شاید این شایبه پیش بیاد که خیلی از نواحی خیلی از جاها ممکنه افرادی باشن که به جهت فقر حالا ایران رو نمیگم اون کلا در کشورهای دیگه
مشکل داره
خب اینا مثلا ممکنه آهن گیرشون نیاد یا این بلوغ فکری رو نداشته باشن بچه‌هاشون هم خیلی هم باهوشن
ببینید اونا رو اولا این بدونیم بعد سازمان ملل در تمام این نقاطی که شما گفتین داره توضیح میکنه این آهن
عمومیه
یه چیز اصلا یه چیز علمی و جهانی همه بچه‌ها باید آهن دریافت کنن میگن در بچگی ماها که نمیدونم مثلا 100 سال پیش نبوده چطور اونا هوش داشتن تغذیه‌ای که مادر در دوران شیردهی داشته این آهن رو منتقل میکرده الان با توجه به تمام اینها رفتن دیدن و دیدن که لازمه و بعد دقت کنین که ضریب هوشی در بسیاری از نقاط جهان رشد کرده چطوری این ضریب هوشی رو رشد دادن نه با درس و تست و کنکور با تغذیه دوران بارد با آهن با استفاده از مواد با تغذیه دوران بارداری یعنی تغذیه روی جنین
دقیقاً.
و تغذیه دوران نوزادی تونستن قد رو تغییر بدن
بله. ما
در
ژاپنیا
رو
میتونیم
ببینیم رنگ پوست ها دیگه اونقدر کدر و تیره نیست و بسیار باهوشتر شدن پس این یه چیز علمیه و قطعیه و قدها بلندتر شده این اصلا تو
و این آهن برای خانم ها چقدر اهمیت
برای خانم ها خیلی همین رو میخواستن ما اگه آهن میخوریم
معدمون درد میگیره
گوارشمون مشکل پیدا میکنه خیلی سریع اینو بگم قطره آهن جدید هیچ کدوم این مشکل ندارن قرصای آهن داریم کپسولای آهن داریم ویالای خوراکی آهن داریم هیچ مشکلی ندارن خانما حتما استفاده کنن چون کم خونی ریزشمون میاره عصبی شدن
افسردگی میاره
رنگ پریدگی میاره و اختلالات هورمونی پشت سر خودش داره آهن رو جدی بگیرن
آهن اصلا خیلی هم گرون شده تو بازار
آره،
بازار آهن گشتیم
بازار آهن نرفتم ولی از طریق شما از اخبار مصالح ساختمانی باخبر میشیم
خیلی ممنونم خانم دکتر کیانا برای این سلامت باشید خیلی لطف کردین و ما از همصحبتی با شما واقعا سیر نمیشیم به خاطر اینکه اطلاعات بسیار خوبی دارین که به زبان مردمی به زبان رادیویی راحت مطرح میکنید مردم خیلی از شما تشکر کردن گفتن خانم دکتر شما چقدر خنده رو خوش رو هست ممنونم مردم عزیز اگر لحظاتی رو تونستیم خلق کنیم که شما هم دوست داشتید تو دلتون دعا کنید ما رو دیگه دستتون درد نکنه ممنونم با شما من خدافظی کنم لطف کردی موفق باشید انرژی بالا
شبی رادیو جوان با ما شنیده میشوی رو همین موج بمان
رو همین موج بمان
به به ما ساعت 8 صبح که عرض ادب و احترام و ارادت داریم به بارگاه عرفانی و ملکوتی امام رضا علیه السلام و قلبمون پر میکشه به اون بارگاه و صحن و سرا، خوشبختیم که در برنامه امروز اعلام بکنیم به مناسبت روز شاه چراغ میخواییم یه گفتگو داشته باشیم.
بله.
این یه توفیق میخواد آقای
واقعا خیلی، چون من خودم ارادت زیادی به شاه چراغ دارم.
حاجت گرفتی؟
بله بله. اصلا مگه میشه شما شیراز برین و
واقعا اون که بی‌نظیره. بله بله،
اصلا فوق العاده. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای محمد جواد رحیمزادگان عزیز، مدیریت حوزه تولیت آستان شاه چراغ. سلام.
سلام عرض میکنم
آقای رحیمزادگان.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
روز شما
در خدمت شما و همه شنوندگان عزیزشون.
زنده باشین. ارادت داریم در روز شاه
حضرت شاه چراغ هستیم.
بله. هستیم و میخواییم که با شما گفتگو
بکنیم، همه برنامه هاشون رو بدونیم، به خصوص که حالا روز جمعه هم هست، شاید هم زوار زیادی بیان هم گردشگر رو بخوان بیان، بشنویم توضیح.
بله.
شما
از برنامه هاتون
خواهش میکنم. تشکرم لطف شما. به لطف خدای متعال امروز هم یک روز درخشان در آستان مقدس احمدی و محمدی، آستان مقدس حضرت شاه چراغ هست. ما در ایام دهه کرامت برنامه‌های متنوعی رو برای زائرین و مجاورین گرامی حرم داریم، به ویژه امروز که روز بزرگداشت حضرت هست، مترادف هست با ششم ذی‌القعده که این روز به نام حضرت شاه چراغ نامگذاری شده در تقویم ما. الحمدلله برنامه های متعددی در آستان مبارک حضرت در حال اجرا، امروز هم به همین ترتیب که عرض کردم. دیشب ما برنامه های زیادی رو داشتیم، ویژه برنامه های متعددی. دیروز عصر همایش خدمت افتخار رو داشتیم با حضور بیش از 4000 خادم افتخاری این حرم مقدس که یک شکوه و عظمت فراوانی داشت. این برنامه خیلی مورد استقباله خادمین عزیز ما قرار گرفت و انشالله امشب هم پیرو فضایی که در کشور عزیزمون هست برای حضور خیابانی مردم عزیز در خیابان مجاور این آستان، یک تجمع بزرگی از مردم عزیزمون به ویژه شیرازی های عزیز رو داریم.
بله بسیار عالی، واقعا خدا قوت به شما و همه در واقع دستندرکاران همکارانتون. ما شاهد بودیم در طول این 50 و چند شب در استان فارس، در شیراز زیبا و عزیز، چقدر مردم واقعا با اون عظمت و با اون جوش و خروش در خیابانها حاضر بودن، حضور داشتن. همونطور که فرمودین انشاءالله امشب هم در واقع پرشورتر و قویتر و محکمتر حاضر باشن. همینطور همه مراسمات شما در آستان مقدس هست شاه چراغ انشالله که به خوبی و به نحو احسن برگزار بشه. اگر نکته نیست با شما خدافظی میکنم و خیلی ازتون ممنونم که افتخار دادیم و با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. الحمدلله همطور که اشاره فرمودید شیرازی ها تو این ایام حقیقتا تجمعاتشون بی نظیر بوده. ما توی این هفته گذشته هم یک کاروان خودروی ویژه داشتیم، یک خودروی بزرگ رسانه‌ای که در سراسر استان فارس به میزبانی آستان مقدس چرخیده در این شبها و دو سه شب اخیر هم در خود شیراز مستقر بودن. عرض کردم امشب هم انشاءالله یک حماسه ویژه در جوار حضرت از ساعت 20 انشاءالله شکل میگیره. حالا اگر شیرازی های عزیز صدای ما رو بشنوند انشاءالله از ساعت 20 در یابان نوهده خدمتشون هست.
درود بر شما، با تو خدا خیلی میکنیم.
خیلی ازتون ممنونم.
سپاس دعا داریم آقای رحیمزادگان.
خیلی ممنون از تماس دعا داریم.
ممنونم. خداحافظ.
یادی مدار. خدا نگهدار.
آینه شین حرم خسته دیده به خانه
حرمت بس بده قبله نما گنبد افلاکیت بسته ی پیمان تو بارس بده سینه پر از مهر رضا داشتی رایتی زار برافراشتی مشهد فریاد تو شیراز شد تابش خورشیدی تا آغاز شد تابش خورشیدی تا آغاز شد.
خب وقتتون بخیر باشه، مجدداً خوشحالم که افتخار دارم در خدمت آقای دکتر ودایی عزیز باشم که بخش پایان و انتهای برنامه رو با ایشون یه گفتگویی داشته باشیم. آقای دکتر ودایی بفرمایید برای ما از آخرین تحولات و اتفاقات.
جمعی اون چیزی که امروز گفتیم این هستش که پیروزی لزوماً در میدان جنگ رقم نمیخوره، پیروزی میتواند محصول مقاومت در زمان باشه. ما بله. عملا مشاهده میکنیم که زمان تبدیل به یک سلاح شده. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ما داریم در رابطه با یک فرایند صحبت میکنیم.
بله.
فرایندی که در اون به نوعی مذاکره نه برای رسیدن به یک توافق صریح بلکه برای تحقق منافع ملیمون داریم بهش نگاه میکنیم. نگاهی که وجود داره در طرف مقابل هستش که اصلا هم به دنبال کویک فین پیروزی سریع هستش. باید دقت داشته باشیم که با گذشت زمان وضعیت نه جنگ نه صلح میتونه به یک استاندارد جدید تبدیل بشه، فشار افکار عمومی در داخل خود ایالات متحده رو به شدت افزایش بده. ترامپ داره تلاش میکنه از این وضعیت به نوعی برای ضربه زنی به ایران به نوعی استفاده کنه، اما در طرف مقابل مدل فشاری که ایران داره وارد میکنه به امریکایی‌ها از این جهت های اهمیت هستش که مشاهده تصاعد هزینه ها هستیم. باید دقت داشته باشیم که صبر و انتظار برای ترامپ الان یک وضعیت شکننده هستش. از چه جهت؟ از این جهت که اگر امریکا الان حمله بکنه، دست به اقدام نظامی بزنه که اگرچه سناریوهای ویژه‌ای هم در این رابطه وجود داره، CNN هم مدعی شده که ممکن است امریکایی‌ها دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنن، اما بار فشار روانی این موضوع برای امریکایی‌ها به مراتب سنگین‌تر هستش. نکته جالب توجه اینجاست که وضعیت تعلیق هم برای امریکایی‌ها خوشایند نیست. در مجموع اون چیزی که من میتونم به شکل ویژه بگم خدمتتون، طرفین وارد یک شطرنج فرسایش شدن. در واقع تهران به جای اینکه اون معامله بزرگ اون کویکوینی که به نوعی طرف مقابل لومبلش هست رو داره به یک سلاحی علیه خود امریکا تبدیل میکنه.
زنده باشین، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم. من الان با شما خداحافظی میکنم و حالا با ادامه بخش ها همراه هستیم.
جمعه خوبی براتون آرزو میکنم.
زنده باشین، همچنین برای شما. همراه هستین با رادیو جوان در روز رادیو. گفتیم برای ما پیامک بفرستین، بهترین خاطرتون از رادیو بگین، اون دلیلی که باعث میشه رادیو گوش بدین رو هم برامون بنویسین به 3880.
الان فرصت نیست دیگه.
بله اینا
دیگه الان فرصت نیست. من خیلی تقدیر و تشکر ویژه میکنم از تمام دوستانی که پیام دادن، ابراز احساسات صمیمانه داشتن.
من یه چیزی خاطرم بود بگم، خوب شد الان یادم رفت.
خیلی تایم نداریم،
ما از همه اسم بردیم. نمیدونم، حالا من شاید یادم رفت آقای مبینی رو بگیم، آقای علیرضا خان مبینی،
یکی از جهادی ترین مدیران ما هستن. من نظیر برنامه ساز تهیه کننده
واقعا نفر دومی که مدیونشم در رادیو، به خصوص حضورم در جوان بلا استثناء آقای
مبینی عزیز،
مثل برادر بزرگتر واقعا، همینطور آقای محمدی مثل برادر اینجا هوای ما دارن،
خیلی 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 کمک میکنن همه مدیران شایسته ما و همینطور جناب آقای دکتر وحید اسدی عزیز.
بله آقای دکتر اسدی عزیز، همینطور
معاونت محترم جناب آقای پهلوانیان، آقای دکتر پهلوانیان، همه دارن زحمت میکشن. خیلی ممنونیم. اما به یاد یکی از تاریخی ترین برنامه های رادیو صبح جمعه با شما که شادروان زنده یاد منوچهر نوذری عزیز
بله.
به همراه بله. استاد